واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه نظر مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مسئله بیع ما یملک و بیع ما لا یملک این شد که هم نص خاص در مسئله هست و هم اجماع، هم میتوان به ادله عامه استدلال کرد، ادله‌ای که برای صحت اصل عقد اقامش شود و ادله‌ای که برای لزوم عقد صحیح، یعنی هم میتوان به اهل الله البیع و تجارت انتراز استدلال کرد، هم به اوفو بالعقود و المؤمنون عند شروطهم که دلیل لزومن گذشته از صحت. اشکالی که مرحوم محقق ثانی در جامع المقاصد داشتن که چطور شرط فاسد مفسد عقد است ولی جزء فاسد مفسد عقد نیست، اون اشکال با این نص خاص و اجماع برطرف می شود. این خلاصه نظر مرحوم شیخ بود. درباره اجماع اشاره شد به اینکه اجماعی در کار نیست. برفرض باشد اجماع تعبدی به اون معنا نیست، با بودن نص خاص مثل صحیح صفار از یک سو و اون چهار دلیل از ادله عامه از سوی دیگر. مجمعین هیچ تمسکی به این نص خاص یا اون ادله چهارگانه نداشتن، فقط تعبدن این رو گفتن تا کشف بکنند از رضای معصوم. بنابراین اگر کلمه اندنا تو جامع المقاصد هم نبود ضرر ندارد، نه وجودش نافع است نه عدمش زیان بار، چون که اجماعی که در کلمات ابن زهره در قنیه آمده نه وجودش نافع است نه عدمش زار، برای اینکه اجماع در این مسئله سند نیست، فقط ثابت میکند که اختلاف شایعی در کار نیست، یا همه بر اساس همین نص خاص به اون ادله چهارگانه فتوا به صحت دادن. از دو جهت این موضوع محل بحث بود، یکی اینکه فی نفسه صحیح است یا نه، یکی اینکه چه فرق است بین شرط فاسد و جزء فاسد. در جریانش فرق بین شرط فاسد و جزء فاسد که محقق ثانی اشکال کردن، مرحوم شیخ فرمودن به اینکه شفا به نص خاصه و اجماع فارغن، و چون اجماعی در مسئله نیست باید ببینیم که نص خاص فارغ است یا نه، و اگر یه تحلیل عقلی داشتیم آیا نص خاص میتواند با اون تحلیل عقلی مبارزه باشد و او را از بین برد، یا نص خاص در صورت تحلیل عقلی به فساد از اونجا منصرف است. اگر شرطی فاسد بود فتوا بر این است که عقد فاسد است. خب خب جز که اولای از شرط است یا در حکم شرط؟ چرا اولای از شرط است؟ برای اینکه جز قیدن و تقیدن در معامله دخیل است. شرط قیدن خارج است و تقیدن دخیل، کما معرف الاصول. خب به مراتب جز پیوندش با کل بیش از شرط نسبت به مشروط است. پیوند رکوع به نماز خیلی بیش از پیوند طهارت به نماز است. طهارت ذاتاً از صلات خارج است، تقیدن به صلات مرتبط است، نمیده میشه شرط. در حوزه صلات طهارت مأخوذ نیست، خارج از حوزه صلات است، منتها صلات صحتش مشروط به طهارت است. لا صلات الا به طهور. ولی همین تعبیر لا صلات الا به فاتحه از کتاب درباره جز هم آمده. جز هم یعنی فاتحه از کتاب هم در حوزه صلات دخیل است، هم مرتبط به اجزای صلات است. چطور اگر شرط فاسد بود باعث فساد عقد است، به جز فاسد بود باعث فساد عقد نیست؟ این اشکالی بود که مرحوم محقق ثانی در جانب حاصل داشت. مرحوم شیخ آمدن به اینکه فرمودن کفا به نص و اجماع فارغن، اینجور پاسخ دادن کافی نیست. فقهای بعدی رضوان الله تعالی علیهم طبق همون بحثایی که در نوبت‌های قبل اشاره شد آمدن گفتن به اینکه شرط فاسد هم مفسد نیست، شرط فاسد مفسد نیست. و اگر شرط فاسد مفسد بود برای آن است که در اون گونه از موارد مطلوب واحد است، یک، و در موارد جز مطلوب متعدد است، دو. خب اونجا که وحدت مطلوب است، امر دائر مدار بین وجود و عدم است، دیگه تبعیض پذیر نیست. اما اونجا که سخن از تعدد مطلوب است، هم میتواند کلن فاسد یا کلن صحیح باشد، هم میتواند بعضه فاسد و بعضه صحیح باشد. چرا؟ چو خاصیت تعدد مطلوب آن است که تعدد حکم بپذیره. در صورت تعدد مطلوب تعدد حکم ممکن است، ولی در صورت تعدد وحدت، در صورت وحدت مطلوب تعدد حکم ممکن نیست. امر دار برای بین وجود و عدم است، یا صحیح است یا صحیح نیست. پس دو جواب داده شد. یکی این که ما اولاً قبول نداریم شرط فاسد مفسد عقد است. تا شما بگید چطور شرط فاسد مفسد عقد است ولی جزء فاسد مفسد عقد نیست. ثانیا اونجا فرق جوهری هست، نه فرقش به نص، فرقش رو تحلیل عقلی است که چون در شرط مطلوب واحد است، مطلوب واحد امرش دار بین وجود عدم است، یا هست یا نیست. دیگه بعضه باشد بعضه نباشد که نیست. این طهارت یه امر بسیطی است، بالاخره یا هست یا نیست. اما برخلاف نماز، نماز میشه گفت بعضیش صحیح است بعضیش فاسد، منتها اون بعضی فاسد با جبران بکنند، البته در صورتی که وحده مطلوب نباشه، چون نماز از این جهت باشه چون وحده مطلوب دارد تعدد پذیر نیست. خب مرکب میتواند اینچنین باشد، مثل این که کسی دو تکه فرش رو فروخت، یکی قسمی است که مال خودش است، خب یکی فاسد است یکی صحیح، این تبعیض پذیر است. پس فرق اول این است که، جواب اول این است که ما قبول نداریم شرط فاسد مفسد عقد باشد. دو جواب دوم آن است که اگر اونجا فاسد است و اینجا صحیح است، اونجا وحدت مطلوب است اینجا تعدد مطلوب. مرحوم آینه رضوان الله در سند بیان یک مطلب دقیق تری هم و اون است که چرا شرط فاسد مفسد است و جزء فاسد مفسد نیست. شرط فاسد مثل این که کسی یک کالای رو بفروشد بعد شرط کند که شما خمر را بنوشید یا این انگور را خمر کنید، این شرط اگر فاسد هست باعث فساد هست. اما شرط انضمام در مقام ما که مثلا یک حری را با عبد زمین بکنن بفروشن، یا گوسفندی را با خنزیر ذبیحه بکنن بفروشن، این فاسد نیست اون فاسد است. چرا این فاسد نیست اون فاسد است؟ فرمایش مولانای اینه که شرط فاسد در اختیار مشترط یعنی شرط پذیر نیست. یک، یعنی جعل العنب خمرن این کار در اختیار او نیست، پس نمیتواند این رو متعهد بشود. اون شارط که میگوید من این انگور رو به شما بفروشم به شرط این که این رو خمر کنی، او نمیتواند مالک این شرط بشود. نه شارط میتواند این التزام را مالک بشود، نه مشترط میتواند تعهد تسلیم این التزام را، این کار شرط را داشته باشد. بنابراین چون چنین چیزی هست، چون اصلا قابل تملیک و تملک نیست، این شرط رأسا فاسد است. چون رأسا فاسد است باعث فساد عقد می شود. ولی شرط انضمام، شرط انضمام یعنی این گوسفند را می فروشد به شرطی که خنزیر ذمیم باشد، خود انضمام محرم نیست. خنزیر ملک نیست، نه الانضمام. این شرط قابل ترسیم هست ولی متعلقش در اختیار کسی نیست. چون متعلقش در اختیار کسی نیست، این از قبیل تعذر شرط است نه حرمت شرط. فرق است بین حرمت شرط و تعذر شرط حلال. این شرط ذاتاً حرام نیست، یعنی از اصل ذمیمه کردن. اون امر منظم در اختیار کسی نیست. چون امر منظم در اختیار کسی نیست، انضمام شرط چنین انضمامی شرط یک امر غیر مقدور است. شرط چیزی است که متعذر و تسلیم است. شرط چیزی که متعذر و تسلیم باشد خیارآور است، نه باعث بطلان معامله. چرا؟ چون اصل شرط قابل تملیک و تملک است، این شرط الانضمام. متعلقش که این خنزیر باشد در اختیار کسی نیست، مقدور شارط مشترط نیست تا به شارط تسلیم بکند. پس فرق است بین شرط فاسد و جزء فاسد. شرط فاسد فی نفسه محرم است، در اختیار کسی نیست. چون این فی نفسه حرام است و در اختیار کسی نیست و اصل معامله به این وابسته است، فساد این شرط سرایت میکند به اصل معامله، معامله را فاسد میکند. لکن جزء فاسد به من شرط انضمام هست. در حقیقت خود جعل و ذمیمه، این جعل و ذمیمه منظم کردن، این فی نفسه حرام نیست، منتها متعلق انضمام که خنزیر باشد در اختیار این مشترط نیست، می شود یک امر متعذر و تسلیم. امر متعذر و تسلیم باعث خیار طرف است، نه باعث بطلان معامله. این خلاصه دقت نظر مرحوم آینه رضوان الله علیه. اما ظاهرا این هم تمام به نظر نمی رسد. چرا؟ برای اینکه مگر جعل و ذمیمت خنزیر شرعا حلال است؟ تا شما بگید این جعل حلال است منتها خنزیر در اختیار نیست، این هم حرام دیگه. اگر جعل الخمر عنبن حرام است، جعل الخنزیر جزء من المبی هم همین دوره دیگه. این چنین نیست که این حلال باشد. این اگر چون شد در صورت تشریع است که محرم، حرمت تشریعی دارد. اگر قصد تحلیل حرام و تحلیل تحریم حلال اونا ندارد، خود این فعل معصیت است. این کار میکنم به شرطی که شما مبیعتون مرکب باشد، از گوسفند و خنزیر، خب این مگه مشروعه؟ این چنین نیست که این مشروع باشد، اصل شرط مشروع باشد، منتها متعلق در اختیارش نباشد که. بنابراین جعل الخنزیر منزمن الاشاد، اینم نظیر جعل الخمر عنبنه. این فرق محسوسی بلکه معقولی بین این دو نیست، هر دو فاسد است. اون چه که جواب اصلی مسئله است، همون است که خیلی از فقها فرمودند، مرحوم اسماعیل خضر فرمود و این است که اگر امر به وحدت مطلوب برگردد، بله امر دائره بین وجود و عدم است، دیگه تبعیض پذیر نیست. اما اگر به تعدد مطلوب برگردد، نه خیر، تبعیض پذیر است. در این غالب این گونه از موارد به تعدد مطلوب برمیگردد یک، پس تبعیض پذیر هم است. دو، دلیل ندارد که کلن معامله باطل باشد. خب این مگر اگه کسی در صدد این است که این کار رو حلال بدونه که میشه تشریع، بعد در معاملات عرفی، خب اگه کسی این کار، مگه خرید فروش خنزیر حرام نیست کلن یا جزءاً؟ اعیان محرمه، اعیان نجس، خرید فروششون حرامه دیگه. نه تنها حرمت وضعی داره، حکم تکلیفی هم داره دیگه، چه کلن چه جزءاً. اگر چون چه خمر خرید و فروشش حرام است، خنزیر هم به شرح ایزد، خوک هم به شرح ایزد. حالا او یکی نجس العین است که نیست، یکی خرس است که خنزیر، ولی خرید و فروش خنزیر که محرم است، کلن به فروشت تمام مبی خنزیر باشد حرام است، بعض باشد حرام است، نظیر خمر دیگه. اولیش درسته، یعنی شرط فاسد مفسد نیست. چون فرمان که در مسئله جز تعدد مطلوب است، در مسئله شرط ما قبول نداریم، بلکه که تعدد مطلوب است. نه، اونجایی که شرط در موردی که وحدت مطلوب باشد، برای شرط فاسد مفسد است و در جز این فرق داره که تعدد مطلوب است. در جز تعدد مطلوب است، در شرط وحدت مطلوب، به این کواب ذالک فارغا. نه اون فرقی که مرحوم شیخ دارد به این که نس این صحیح سفار فارغ باشد. اون فرمایش درست است، اون فرمایش رو خیلی از آیون گفتم، حتی مرحوم اسماعیل خضر هم رضوان الله علیه بودن. اما این تحلیلی که ایشون کردن در همه جا نمیتواند درست باشد. ممکن است در بعض از موارد، چون جعل زمین بکردن جزئی که ملک نیست، این حرام نباشد، ولی درباره خنزیری که تو متن کتاب آمده مثال زدن، این حرامه دیگه. خب فرق دیگری که مرمای نانی رضوان الله داشتن، که این باز به وحدت مطلوب تعدد مطلوب برمیگردد، در جواب مرحوم صاحب جان معاصد میفرمان به این که در مسئله جز واقعا مبی متعدد است، به گاهی به استقلال است، گاهی به تضمن، حتی گاهی به التزام. به عهد دلالت های سلاس اگر چیزی مبی واقع بشه صحیح است، ولی در مسئله شرط مبی متعدد نیست، مبی واحد است. وقتی مبی واحد بود، تمام سمن در برابر همین مبی است و شرط هیچ سهمی از سمن ندارد. این که احیانا گفته می شود لشرط قسط من از سمن، یعنی قسطی از زیادی سمن و کمی سمن به لحاظ تفاوت شرط است. نمونه های قبلی هم داشتیم که می گفتن ما این مغازه را می خریم به شرط این که برای خیابون باشد، قرب به خیابون داشته باشد، یا این خانه را می خریم به این شرط که به خیابون نزدیک باشد. خب قرب الاشاره که مبی نیست، تمام پول برای اون خونه است، نزدیک بودن به مسجد یا نزدیک بودن به خیابون که جزء مبینی است، منتها باعث تفاوت رغبت در خرید و فروش اون کالاست. شرط باعث می شود که اون مشروط قیمتش کم یا زیاد بشود، نه اینکه جزئی از ثمن در قبال شرط باشد. یک، ولی جز کاملا جزء مبی کاملا بخشی از ثمن در قبال او بود. وقتی کاملا بخشی از ثمن در قبال او بود، اگر این جزء فاسد شد، اون بخشی از ثمن که در مقابل این است اون هم فاسد خواهد بود. یعنی پیوند تجاری بین این جزء از مبی و اون جزء از ثمن زائل می شود، یعنی این جزء فاسد است. اما اون جزء دیگر با مقابلش که ثمن جزئی از ثمن باشد صحیح است، پس تفکیک پذیره. لکن شرط فاسد تفکیک پذیر نیست. چرا؟ چون شرط فاسد که مقداری از ثمن در برابر او نیست، تمام ثمن در مقابل اون مشروط است. مشروط هم که وابسته به شرط بود، شرط هم که حاصل نیست، پس مشروط حاصل نیست، پس ثمن حاصل نیست. فرق شرط و جز این است. یه وقت است که میگوید ما این فرش را خریدیم به این شرط که مال فلون کارخونه باشد. یه وقت است که دو تا فرش میخرن، یه وقت است که میگن این فرش را به شرط زمینی اون فرش میخرم که در حقیقت دو تا فرش است. یه وقت است میگن این فرش رو میخرم به شرط که فلون کارخونه باشه. اگر مال فرون کارخونه نبود، ممکن است کسی فتوا و بطلان بی بده. چرا؟ برای اینکه این شرط مقداری از ثمن در برابر او نیست. این یک. تمام ثمن در برابر او مشروط است. این دو. این مشروط هم که وابسته به این شرط منتفی است. این سه. چون شرط منتفی است، پس مشروط منتفی است. وقتی مشروط منتفی شد، کل ثمن منتفی است. ولی در جز اگه دو تکه فرش را فروخت، یک تکه فرش غصبی در آمد، چون ثمن تبعیض پذیر است، بخشی از ثمن در قبال اون جزء مغصوب است، بخشی از ثمن در قبال این جزء حلال است. خب اون جزء مغصوب غصبی در آمده، اون جزء از ثمن باطل است. چرا این جزء دیگه باطل باشد؟ اگر فقها فرمودن شرط فاسد مفسد است ولی جزء فاسد مفسد نیست، سرش اینه. نه، در جزء گذشته از اینکه قید بود، تقید هم بود دیگه. یعنی در مسئله مبی این جزء سهمی از ثمن را دارد. شرط انضمام باعث تقید هر کدام به دیگری است. این شرط انضمام چون مفقود شد، خریدار خیار تبعه صفقه دارد. این خیار تبعه صفقه بازگشتش به خیار تخلف شرط است. خیار تبعه صفقه که دیگه نص خاصی نیامده که عنوان تبعه صفقه توش باشه. که چرا خیار تبعه صفقه دارد؟ به چه دلیل؟ برای اینکه شرط ضمنی در کار است که من این فرش رو میخرم به شرطی که با اون همراه باشد. چون شرط ضمنی مفقود شد، المؤمنون عند شروطهم میگوید تو به شرطت باید وفا کنی. وقتی نکردی منم خیال دارم. اگر ما یه نص خاصی داشته باشه، بیایی هلذین آمنوا اذا تبعوا الصفقه فلکم الخیار، که نیست. خیار تبعوا الصفقه مستند به تخلف شرط است. تخلف شرط هم دلیل داره که المؤمنین دو شروط هم اوفو به شروط بمانند. در اونجا در هر جزئی شرط انضمام هست، منتها این شرط لزوم وفاست، نه شرط اصل عقد. لذا به اصل عقد آسیب نمی رسوند، به لزوم وفا آسیب می رسوند، میشه خیاری. اصل معامله میشه صحیح ولی له الخیار. لکن در شرط فاسد حوزه نفوذ شرط اصل مشروط است، یعنی بی، نه مال لزوم. اگر کسی این کالا را فروخت به شرطی که این فرش مال فرون کارخونه باشد، این شرط در همون حوزه بی دخیل است، نه در حوزه اوفو. ما یه اصل پیمان داریم، یک وجوب وفا به پیمان داریم، دو شرط در موارد جزء تو اون حوزه وجوب وفا دخیل است، لذا تخلف او باعث زوال وجوب وفاست، یعنی خیار میاره. هر جا وفا واجب نبود یعنی خیاری دیگه. لکن شرط برخلاف جزء است، این تو حوزه اصل بی سهیم است، یعنی اصل اون بی و اون مبیه گره خورده به این شرط، لذا تخلف این باعث فساد اصل بی است. اینی که میگن فساد شرط مستلزم فساد مشروط است، اونها که میگن و ما هم در اونجا که میگیم، و فساد جز مستلزم فساد شرط نیست. چرا؟ برای اینکه در جز ما دو تا بی داریم، در حقیقت دو تا مبی داریم. اگر دو تا فرش فروخت، گرچه با هم خریدن با هم فروختن، ولی حوزه بی دو تاست، حوزه وفا هم دو تاست. در حوزه بی این شرط دخیل نیست، چون دو تا بی است، مثل که دو تا بی مستقل جدای از هم. ولی در حوزه وفا اینها به هم گره خوردن، یعنی من بادامی به این وفا خرید این فرش وفا میکنم که اون فرش دوم کنارش باشد. اگر فرش دوم کنارش نباشد، من وفا را قبول ندارم. این معنای تخلف خیارت به آی صفقه است. پس بنابراین حوزه شرط با حوزه جز کاملا فرق میکند. اینا مطالبی است که می شود در کنار این جمله که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله در نقد مرحوم، در پاسخ مرحوم محقق ثانی فرمودن کفا به نص و اجماع فارغا گفت، اون وگرنه همینجور صادر رد شدن اون نص و اجماع چجوری است؟ اجماعی در مسئله نیست، نص چجوری فرق می‌ذارد بین شرط فاسد و مفسد، بین که شرط فاسد مفسد عقد است به جزء فاسد مفسد عقد نیست؟ این نص باید معنا کرد دیگه. خب مطلب دیگر که مرحوم شیخ رضوان الله وارد شده این است که این بطلان اگر یک مبیعی داشته باشیم ملفق از مملوک غیر و غیر مملوک، این بطلان مال صورت جهل طرف به اینکه اون جز مملوک نیست خواهد بود. چرا؟ برای اینکه یکی از ادله بطلان این معامله جهل، یکی از ادله بطلان معامله این است که ثمن معلوم نیست چیه. اونا که استدلال کردن به اینکه بیع ما یملک و ما لا یملک باطل است، گفتن به اینکه معلوم نیست این پولی که میده در مقابل چیه، چون یه بخشش که باطل است یه بخشش صحیحه. خب ثمن چقدره؟ وقتی خریدار نداند ثمن چقدره، فروشنده نداند ثمن چقدره، همیشه معامله قراری دیگه. برای که یه جزءش که مملوک نیست و معامله باطله، یه جزءش که مملوک است و صحیح است، خب اونی که صحیح است ثمن چقدره؟ لست و ادری. مجموع در مقابل مجموع معلوم است، ولی این مجموع که صحیح نیست. اونی که معلوم است امضا نشده، اونی که امضا شده شما به زعم شما امضا شده معلوم نیست. اگر دو جز که یکی مملوک است به دیگری مملوک نیست فروخته شده به یک ثمنی، این ثمن مجموع این ثمن معلوم است، مجموع اون مبیع معلوم، ولی مجموع ها که امضا نشدن، اون جزها که امضا شدن معلوم نیست چه مقداری از ثمن در مقابل اون جزء صحیح هست. در صورت جهل به ثمن این معامله باطل است، چون قراری است، چون یکی از شرایط صحت معامله علم به عوض این است. لذا این اشکال می‌فرمان به این که اگر فرمودن ما مسئله ترازی و جهل به ثمن را در مسئله بیع فضولی مرفق اونجا همین اشکالات حل کردیم. یکی از اشکالات مسئله بیع فضولی مرفق همین جهل به ثمن بود. همون مسئله جهل به ثمن، مسئله ترازی تلفیقی، همه را منجهل کردیم. اما در اینجا که دوباره این اشکال مطرح است، پاسخش اینه که بعضی آمدن برابر همین اشکال گفتن در صورتی که مبیع و ملفق باشد از مملوک و غیر مملوک، بطلان مال اون صورتی است که مشتری جاهل باشد که یکی مملوک هست یکی غیر مملوک. اگه عالم باشد که محذور نداره. اینی که فهمون نم یقید الحکم به صورت الجهل، یعنی حکم به بطلان مقید به صورت جهل مشتری است به اینکه این عهد الجزئین مملوک نیست، در صورت علم که ضرر ندارد که. ولی والذی ینبغی ان یقال این است به اینکه چون در این گونه از موارد درست است که عقد تابع قصد است، ولی یه تعامل متقابلی بین عقد و قصد هست و اون اینه که عقد تابع قصد است، این درسته، قصد با عقد هماهنگن، ولی مقصود و معقود چیست؟ یه امر مرکب ملفق است. دون علی که مقصود همون معقود علی هست، دو امر است. در اثر تعدد معقود عقد متعدد است، در اثر تعدد عقد قصد متعدد است. پس دو قصد است و دو عقد است و دو معقود، یکی معلوم دیگری مجهول. خب اگه یکی معلوم بود دیگری مجهول، نه معلوم بودن اون معلوم به نفع این مجهول است، نه مجهول بودن این مجهول به زیان اون معلوم. خب یکی صحیح است دیگری باطل. چطور در مسئله بیع فضولی مرفق در صورتی که مالک رد کرده باشد همین فتوا رو دادید بگذاشتید؟ اینجا ما یک کسی ملک یک زمین رو بفروشد، بخشش وقف است بخش غیر وقف، خب چرا کلن باطل باشد یا کلن صحیح؟ کلن که نمیتونه صحیح باشه، بعضن صحیح است بعضن فاسد، یعنی اون مقداری که ملکی صحیح است اون مقداری که وقف است باطل. اگر مفروض بود که این تفکیک آسونه، آسون است. اگر مشا بود بازم معقول است، همونطوری که قبلن مالک این قسمت ملکی شریک وقف بود بالاشاعه، الان مشتری شریک وقف است بالاشاعه. اگر معقود مقابل تحلیل است، عقدم قابل تحلیل است، قصدم قابل تحلیل است. وقتی که دو قصد شد دو عقد شد، نه معلوم بودن این بخش به سود اون بخش است، نه مجهول بودن اون به زیان این بخش. کلون به حاله به حیاله، اونی که معلوم است صحیح است، اونی که مجهول است باطل است. بنابراین این اشکال که ثمن مجهول است و باعث غرر است، این هم وارد نیست. حالا بریم سایر اشکالات میشه پاسخ داد یا نه. الحمدلله.